سلام، بخش دوم از اپیزود هفتم پادکست آرز، گفتگو با مریم طهماسبی رو میشنوید. من علیرضا احمدی، میزبان و کارگردان پادکست آرز، همراه با محبوب یزدانی، نقاش و تصویرگر که سردبیر این فصل هستن، شما رو به شنیدن ادامه گفتگو دعوت میکنیم. عارض می شویم خدمتشان.
برگردیم به خالی، فکر کنم اولین پروژه مشترکی بود که همکاری نویسنده تصویرگر با هم بود، درسته؟
نه، خالی نه، اون مهمان خانه بود که
برای خالی بود. چه اتفاقی افتاد؟
برای خالی من قبلش با هوپا یه دونه کتاب زنان پیش رو یه تک فریم کار کرده بودم، آقای رستمی، و قبل خالی یه دونه کتابی کار کردم با یه ناشر ایرانی که نروژ اگه اشتباه نکنم، که کتاب آخرش تا چاپ نشد، به نتیجه نرسید، ولی یه سری تصاویری برای اون کتاب مثلا من کار کرده بودم که تو شبکه اجتماعیم که حالا گذاشته بودم، انگار اونها واسطه شد که آقای رستمی احساس بکنن که من میتونم نزدیک بشم به فضای این کتاب، و به واسطه اونها این متن رو به من سپرد. کتاب خیلی پرچالشی بود برای اینکه
موضوع عجیب غریب جذاب،
آره، جدا از موضوع، اولا که من خیلی خوشحال شدم که همچین یک نفر بالاخره یک همچین داستان جدی به من داد، چون که خب ناشران نسبت به کاری که تو قبلا کردی رزومه کاریته به تو سفارش میدن، و همین علت خیلی موقع به بعضیا میگم خیلی ذوق دارن، دارن با هر شرایطی کنار میام که کتاب اول رو قطعا کار بکنن به هر طریقی. بهشون میگم عجله نکنین، چون واقعا اون شناخت اول ناشرها از شما خیلی مهمه. یعنی تو اگه با همه چی داری کنار میای، با این ناشر بد داری کار میکنی، فکر نکن اتفاق خوبیه، اتفاق بدیه، چون کار تو خراب میشه، اون آجر اول داره اشتباه گذاشته میشه. خلاصه از اون بگذریم، احساس میکنم همیشه متنایی بهم داده میشه که خورده فانتزی تره و از اون جدیتی که من اون بود رو هم در خودم میدیدم نداشت. اینه که واقعا دوست داشتم روش کار کنم، ولی خیلی موقع ها تو استوری بورد اولیه خودم رو سانسور میکردم، احساس میکردم که اون شناختی که یاد گرفتم که باید تو کتاب تصویری به مخاطب اونقدری اهمیت بدیم و جهان کودک رو همچنان کودکانه و تا حدودی شاد ببینیم، جلو منو میگرفت که واقعا صادقانه نگاه اصلی و اولیه خودم رو توش داشته باشم.
قارقار رو میخوندم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، مثلا احساسی شدم. چرا میگین شاد؟ خیلی
غم داشت
برای ما که سیستم آموزشی بالاخره اذیت کرده و یه چیزای اینطوری میتونست حس اینطوری داشته باشه. ولی متوجهم، خالی دیگه وارد فیلمی هم که الان اکرانه میگه که شب دارکی شد، فضاش دارکه کاملا.
و این واقعا تنها دلیل این که این کتاب به نظر من این کتاب شد، چون ما تو این موضوع خیلی کتاب کم نداریم، خیلی داریم، کتاب خیلی خوبی هم داریم. به نظر من اینجا بحث مدیر هنری خیلی بولد میشه. یعنی آقای رستمی اگر به من این اجازه رو نمیداد و اگه به من نمیگفت که نه ببین برگرد سر همون کارهایی که داشتی میکردی، تو پیجت هست، اون فضایی که واقعا خالیه، اون فضایی که واقعا اون حس فقدان توش هست، اعتماد کن به خودت، برو همونا رو کار کن. اگر آقای رستمی نبودن این کتاب قطعا این نمیشد. اینجاست که نظر من مدیریت هنری و حالا نشری که بالاخره این مدیریت هنری رو به یکی سپرده مهم میشه و میتونه سرنوشت یک کتاب رو از این رو به اون رو بکنه. چون
که آقای رستمی اینجا تشکر میکنه،
واقعا تشکر دارم من، چون که تو دو نفر واقعا کتاب رو نجات دادن، هم نویسندش که حالا بعدا اشاره میکنم، هم به آقای رستمی که در ساخت تصاویر به نظر من اگر این اعتماد به نفس رو به من نمیدادن، من هم این جسارت رو نمیکردم که عمیق بشم و بخوام واقعا فقدانی که به نظرم خودم هم شاید حس می کردم رو توی این کتاب صادقانه تر به تصویر بکشم. من
که مخاطب بتونم با ما همراه بشن یه ذره موضوع کتاب بگید لطفا.
توضیح کتاب در مورد کودکیه که مادرش رو از دست داده و خب جای مادرش رو خالی می گیره. و این خالی در همه لحظاتش دیگه در کنارشه و ما میبینیم که انگار این فضای خالی حتی داره باعث میشه که بعضی ها نتونن به این راحت نزدیک بشن، این اجازه نزدیک شدن ره، چون واقعا یه فاصله ای بین ما میفته دیگه با این فقدان و بقیه حتی خیلی راحت بهش نزدیک نمیشن. پدرش انگار که داره میاد به سمتش ولی نمیتونه بیاد و داستان از این قراره که حالا پایانش به نظر من واقعا یه پایان بازیه که قراره ما فقط، برای من حداقل اینجوری بوده که تو صورت مسئله رو نمیتونی تغییر بدی و بپذیریش. یک همچین کتابیه.
بله. یعنی باید من اگر بخوام به حرف شما اضافه کنم، یه عجیب الخلقه، یه هیولای مهربون باحال بزرگ و تو خالی شفاف و ترنسپرنتی هستش که همیشه با این دختر است. مثلا تو رخت خواب بین باباش و اون قرار میگیره، ولی تو پایان کتاب میبینیم که اینا کنار هم قرار گرفتن، هیولا حالا رفته صندلی بغلی، دیگه صندلی وسطی نیست،
درسته،
یا دوستاش هم دورشن، دورم خالی انگار هستن،
انگار به مرور در شرط زندگی، آره دقیقاً به مرور انگار که میره میپذیریش و این فاصله همیشه هست ولی خب کمتر
فقدان هست، اما زندگی میشه کرد باش.
بله دقیقاً، من فکر میکنم که این کتاب همینه و خیلی ها همچنان که مثلا بعضی از نظرات رو میخونم مخالف اینن که این کتاب مثلا برای گروه سنی کودک به خاطر دارکیو اینایی که داره، ولی خب میگم دیگه این جسارتی که آقای رستمی به من دادن که من مطمئن بودم که خیلی ها در کودکی این مسئله رو بالاخره این حس رو حال رو دارن تجربه میکنن.
ولی این کلاسیک قصه کودکی نسلای قبل از شما دیگه، همیشه مادر نبود تو حاج زنبور عسل، توی همه قصه‌های دیگه مامانه نیست، یا مثلا نل بود دیگه مامانش مور پارادایز، خب منظور چیه؟ منظور مرده رفته بهشت دیگه.
ولی اتفاق نوعی هم هست علیرضا، به جهت این که تو دوره کرونا من با بچه ها کار کردم، خیلی از مادر و بچه هاشون رو دست دادن، یعنی این اتفاق افتاده، یعنی
دو طرف هست
دقیقاً.
هر فقدانیه یعنی من واقعا این رو وقتی که داشتم کار میکردم، خب من همچین تجربه ای رو که نداشتم، تجربه مرگ عزیزی رو از نزدیک نداشتم، ولی خیلی موقع ها این فقدان و از دست دادن یکی فقط با مرگ نیست، واقعا میدونی
مهاجرت
خصوص همه چی، خیلی چیزها میتونه باشه، تو واقعا یکی رو دست میدی، حالا نه فیزیکی فیزیکش رو، خودش رو میدونی که آقا این فرد دیگه برای تو وجودی نداره. برای همین فکر میکنم که با همه دردها و فقدانها مخاطبینش میتونستن ارتباط برقرار بکنن، یک نوع مثاله از این که تو مادرت رو حالا از دست دادی. برای من اینجوری بود.
تو صفحات کتاب یواش یواش به انتهای کتاب که میریم رنگ اضافه میشه.
بله،
این تصاویر خاکستری، انگار که یک ابر غلیظی انگار تو آسمونه، یواش یواش رنگ پیدا میکنه و جهان این دختر شکل میگیره اگر اشتباه نکنم، در صورتی که از ابتدا هم همیشه لباس قرمزی یا کیف قرمزی چیزی داره، ولی خیلی رنگ رو رفته است اون قرمزیه، ولی جلوتر هی فضا رنگ میگیره، جهان رنگ میگیره.
اینا
ویدیو خیلی جالبیه،
یه جورای ناخودآگاه بود. یه سری داشتم یه جور صحبت می‌کردم، میگفتم ای بابا من انقدر از این کتابای بدم میاد که اولش رنگ نداره، هی میره جلو جلو رنگ پیدا می‌کنه، ولی یهو مگه چه اینجوری می‌کنه؟ ای بابا خالی هم کم نه، یعنی خودم متوجه این روند این کاری که داشتم می‌کردم اونقدری نبودم، یعنی انقدر
نبوده
دقیقاً این کتاب انقدر به من بر من حسی بود، واقعا دیگه خودم جزوی از کتاب شده بودم، واقعا تماما داشتم حسی کار می‌کردم، یعنی یک دوره بود که خودم باهاش کاملا افسردگی رو طی کرده بودم. یعنی
با افسردگی چه کردین؟
با افسردگی رفتن سراغ حاله حوله،
یه جامپ شدیم رو. آره،
برای که در بیاین از اون انجام دادیم؟
نه، خیلی اصرار خانم ترهنده بود که من اون کتاب رو کار بکنم و واقعا بعد خالی کار کردن حاله واقعا برام سخت بود، یعنی تا دو ماه اول اصلا نمیتونستم هرچی اتوت میزدم اون شوخ طبعی طنز جهان متفاوت حاله رو اصلا نمیتونستم
در ترنده نجاتتون دادم
کشیده بیرون من رو
از گوشه تخت بلندت کرد.
آره، وگرنه واقعا هر کتابی رو دیگه نمیشد بعد خالی کار کرد.
ببین یه اتفاقی که تو کارات افتاده بعد از خالی و حال حله حوله، من البته خب تو تصویرگر مورد علاقه منی و کارات هم دنبال میکنم، یادمه که یه مدتی از کاری دیوید هاکنی الهام میگرفتی و گرت برداری میکردی و دیدم تو مهمان ناخوانده چقدر عجیب غریب نشسته تو کارت رد پای دیوید هاکنی و چقدر علاوه بر این که متفاوته و جذاب، این اسم اینا چی بود؟ پترنال چقدر از آن خودت کردی، در این حال که من میتونم رد پای دیوید هاکینو تو کارت ببینم. تو با هم بگو که چطوری رفتی به این سمت و سو و علاقمند شدی به این دنیا و مطالعه کردی.
حقیقتا خب آرتیست های مختلف میگم، چون کنجکاو نبودم کم پیش میمد برم سراغ آرتیست. از یک جایی به بعد خب مثلا سر کلاس های استاد بنی اسدی هم ما هنرمند های مختلف رو میدیدیم، در موردشون صحبت میکردیم و بررسی میکردیم. یه ذره این تنبلیه کنار گذاشته شد و باعث شد که من واقعا کنجکاو بشم که هنرمندا رو خیلی دقیق تر ببینم. هاکینی برای من هنرمندی بود که خب همیشه به من میگفتن تو سبک شخصی نداری اینجوری و اینا، و هاکینی هم برای من همچی فردی بود. کار میدیدم دیدم چقدر خوبه، نگاه میکردم دیدم زیرش نوشته هاکینی، در حالی که هیچ ربطی مثلا به اون هاکینی که تو ذهن من بود نداشت. یعنی میدیدم که حالا درسته مثلا پیکاسو و خیلی هنرمندای دیگه هم اینجوری بودن، همه کار کردن، ولی هاکینی واقعا یه کارش با اون یکی کارش قطعا یه سری از دوره هاشون کنار هم بذاریم هیچ ارتباطی به هم نداره. خطی داشت، رنگی داشت، سطح داشت، یعنی همه چی داشت. این طوری شدش که خیلی برام جذاب بود که کاراشو که میدیدم واقعا اون چجوری بگم، اون هیجانی که به این میدیدم که آقا انگار که خودش رو میذاره کنار و به تک کاری که داره فکر میکنه این رو تو هاکینی خیلی میپسندیدم. و وقتی که این داستان رو خوندم یه فضای خالی متفاوتی، چون یه خانواده خیلی خشک و رسمی هن که اصلا هیچ خلاقیتی، آره هیچ، انگار مثلا زندگی خشک و خالی خودشون رو دارن و واقعا فضاهای خالی هاکینی و اون زندگی خورده رنگ هست ولی سرد، چارچوب های مشخصی داره، تو ذهنم اومده بود و این شدش که احساس کردم که میخوام رویه هاکینی رو تو این بیارم. و از طرفی هم خب سرامیکایی که کار میکردم، اون جهان پترن و موتیفی که میگی، به واسطه سرامیکا تو کار من وارد شد. چون من همیشه تو کارام خیلی توی اووردن نقوش اضافه، عناصر اضافه تو کارام خیلی احتیاط میکردم، نمیدونم چرا، احساس میکردم که به اصل موضوع بپردازم. اینه که هیچوقت عنصر اضافه تو کارام نمیذاشتم. یعنی مثلا مترسک رو ببینین واقعا عنصر اضافه خیلی کم توش پیدا میکنی. وقتی رفتم سمت اینکه مثلا سرامیک کار بکنم، برعکس شد. اینجا نقوش اضافه و تزئینی مهم میشد برای من، چون دیگه بحث ادبیاتی در کار نبود، داستان و بک‌گراندی نبود که یک عنصر اضافه ببینم. این شد که من خیلی پترن، خیلی شروع کردم هی پترن کار کردم، پترن‌های مختلف. و تو این کتاب اولین کتابی بود که احساس میکردم لحن خیلی وجود نداره تو سبک ادبیش، لحنی نیستش که من بخوام بگم که انقدی تاثیرگذاره که من لحن خودم رو نیارم. تو کتابای دیگه واقعا حاله انقدر لحن پررنگی داشت، خالی انقدر فضای پررنگ و متفاوتی داشت، یا وقت قارقار انقدر در گروه طبیعتی بود که داشت در موردش صحبت میکرد که شاید من اون جنبه های شخصی خودم رو اونقدر نمیتونستم تو کار بیارم. ولی اینجا جهانی بودش که من میتونستم هر جور تصویری دلم میخواد براش بسازم. اولین بار بود که این احساس رو داشتم و یه جورایی هی سعی میکردم که این شخصی بودنه که خیلی جاها واقعا از نگارگری سعیم کردم استفاده بکنم، ولی نه اون چیزی که تا یکی میبینه فکر بکنه آقا من نگارگری دیدم. اون استفاده که تو نقوش میشه، تو تقسیم بندی فضاها میشه، اینجا سعی میکردم که با اون بک‌گراند، اون کارهایی که دوست داشتم، بازیهایی که دوست داشتم، اونو تو ذهنم داشته باشم، هاکینی که انقدر برام تو اون دوره جذاب بود و داشته باشم و همه اینا رو کنار هم بچینم و این تصویری بشه که
یک خانواده مقرراتی که یک موجود شبیه آدم فضایی بگم،
یه موجودی دیگه،
یه موجودی میاد خونهشون، هر کاری که اینا انجام میدن این باهاش برخورد متفاوتی داره. مثلا اینا اگر دارن ماکارونی میخورن، اون با ماکارونی بافتنی میبافه، پارو پودش میکنه.
دقیقا.
اگر اینا دارن نمیدونم در باغن حیاتشون رو دارن تنظیم میکنن، این میتونه بیه مثلا شکل فیل درست بکنه.
این موجود گفتی از کجا به این موجوده رسیدی؟ در واقع اعتداد زیادی زدی یا همین شکل گرفت؟
نه خیلی زیاد بود، یعنی فکر میکنم تو یکی از نشستای انجمن هم که بود در مورد شخصیت پردازی بود، اتفاقا در مورد این خیلی صحبت کردم، چون تازه من موقع کار کردم یادم بود. یک عالمه اتود خورد واقعا. مثلا این اون کتابی بودش که ما با نویسنده و مدیر هنری و من خیلی تعاملی بود، یعنی زیاد روش صحبت میکردیم و جلو میبردیم کتاب رو. مثلا نویسنده مد نظرش این بودش که این یه موجود بزرگی باشه و در طی داستان هم هی تغییر بکنه، یعنی یه چیز عجیب غریبی واقعا مد نظرش بود که خب از نظر من شدنی نبود، یعنی صحبت کردیم که آقا این کار نکن،
غزال موسوی درست،
بله بله، و یه تغییراتی دادیم و انقدر من اتود زدم رو موجودات مختلفی که نه شاید حالا جنسیت مشخصی داشته باشن، نه به حیوان خاصی شبیه باشن، نه هرچند یه خورده شبیه سمندر مکزیکی شده، ولی انقدر اتودای مختلفی زدم که به یه موجود برسیم که آقا بپذیر یه مهمون ناخوانده که تو هیچ شناختی روش نداری و ممکن از یه سرزمینی باشه که
ولی کسی که یه بچه اومده رو بهمون میده.
آره،
یه بچه‌ش
هم جستش کوچیک‌تر از بقیه است.
آره.
پختگی هیچ نوع بلوغی رو در چهرش نمی‌بینی، خطی، اخمی.
خب مرسی ازت بابت توضیح این، اشاره کردی که کاری سرامیکی انجام میدی، من میخواستم در مورد همین دوره کاری صحبت کنم، تو هنرمند چند وجهی هستی دیگه، یعنی علاوه بر اینکه تصویرگری کار میکنی برند خودتو خیلی سال داری، آرتورک تولید میکنی و خیلی حرفه‌ای داری تو این زمینه هم کار میکنی. اول که میخوام ببینم ایده اولیه این کار از کجا اومد و چطوری برنامه ریزی میکنی تو مریم؟
واقعا دیگه تو یه جایی هستم خودم هم نمیدونم چی کار دارم کنم، ولی ایده اولیش نکته خوب بود. من طبقا استاد بنی اسدی که همیشه پیششون مثلا کار میکردم و اینا، اشاره میکردن که خیلی از بچه های تصویرگر هستن که خودشون مینویسن و تصویرگری میکنن، خب مثلا اگه تونستید این کار بکنید، یعنی تقریبا به همه میگفت که اگه میتونید برای خودتون بنویسید تصویرگری بکنید، و من خب همیشه واقعا جهان تصاویر شخصیم خیلی متفاوت بوده و هیچ متنی هم نمیشد براش گذاشت، یعنی خیلی دوست داشتم جهان شخصیم بیاد تو کتابا، یعنی هر کی میبینه میگه خب جذاب‌تره چرا کتابات یه شکل دیگه است، ولی خب واقعیت اینجاست که خب اون که ادبیاتی پشتش نیست، اون که داستانی پشتش نیست، اینه که برای اینکه اون رو هم حفظ بکنم و اون رو هم جدی بتونم یه جوری باشه که دیده بشه، بقیه ببینن و چون دوستش داشتن در دسترسشون باشه، به این فکر افتادم که خب دیگه گرافیکم گذاشته بودم کنار، بعد یه راهی واقعا کسب درآمد می‌کردم، به این نتیجه رسیدم که خب بیام
تصویرسازی هم که پولی توش نداره،
نداره واقعا از عشق و علاقه داری سالی یه دونه کتاب، دو سال یه بار یه کتاب کار می‌کنی، اینه که رفتم به این سمت که محصول تولید بکنم. و خب ایده این که حالا این محصول ها داستان داشته باشن برمیگشت به همون که مثلا استاد بنی اسدی میگفتش که مثلا داستان بنویسید کار بکنید، من میدونم داستان طولانی که نمیتونم بنویسم، یه خطی که میتونم بنویسم، حالا یه خط داستانه و یه محصول.
و اینکه محصولات چطوری شکل گرفت، مثلا سرامیک کار میکنی، نقره کار میکنی، دستمالگردن
کار میکنی، اسم محصولاتتون تحت
استوری استور، یعنی مغز داستان یه جورایی که همون داستان ها رو دنبال میکنن، والا اینم باز از همون چیزایی که هی خورد خورد از این ور اون ور، مثلا سال 95 یادم دیگه زندگی خیلی فشار زیاد شده بود، من بینش رسیدم که نیاز دارم که یه کاری بکنم و رفتم کار با گل و سرامیک و اینا رو یاد گرفتم، اون از سال 95 موند دیگه، وقت نشد من لعاب زدن رو اینها رو یاد بگیرم، که بعد یکی از دوستام شروع کرد گفتش که اونم برای کسب درآمد میخواست که نقاشی رو بکشه روی بشقاب بفروشه، و من بهش گفتم ببین هیچ کی ازت نمیخره این کار رو نکن،
فروش نداره.
آره، چون مثلا جکسون پالاکی هم کار میکنه و من اینجوری بودم کسی بشقابی که مثلا جکسون پالاک روش کار کردن نمیزنه، و بیا حداقل اینو کاربردی کن، لعاب بزن، مردم مصرفی استفاده میکنن. این رفت یاد گرفت اومد، من اینو میدیدم میدم خدایا خیلی جذابه، بذار منم کار بکنم. کنار اون که این داشت کار میکرد، من هم شروع کردم سرامیک کار کردم و خیلی جدی شد سرامیک برام، واقعا جدی شد، در حد اینکه خیلی گاها تو سرامیک به یه سری چیزا برمیخوردم که میگفتم ای آقا اینو بعدن یه جا استفاده کن ازش، چون که شده بود اون خط خطی هایی که من شاید تو کاغذ میکردم میذاشتم کنار، اما الان توی یه پروسه تولیدی میرفت که تک بود ساخته میشد، وقت بیشتری روش میذاشتم، خودم هم داشتم به اون خط خطی ها انگار بیشتر بها میدادم و خیلی چیزها رو از اون یاد گرفتم، یعنی مهمان ناخوانده واقعا تحت تاثیر سرامیک هایی که کار کردم یهو جهانش انقدر متفاوت شد.
اون دوستتون هنوز داره سرامیک کار میکنه؟
بله کار میکنه، ولی خب خیلی کم، هر روز کرکر مغازه رو میکشه پایین میگه امروز خسته ایم. اینه که
امروز هم خسته ایم.
اینه که کار میکنه. در کنار اون نقره ها اینجوری شدش که موزه عروسک های چمدونی به ما داد برای خانم قزل عیاق که به یاد بوده ایشون یه کاری رو بسازیم و اون کاره من یه مجسمه ساختم و اینا. برای روی دیوارش یه سه قاب لازم داشتم و دختر خالم معرق کاری میکرد. سر اون که این آورده بودم بهش میگفتم قابا رو اینجوری کن اونجوری کن و اینا، میگم بابا این که معرق کاری بلده، ما چرا با هم یه کاری انجام ندیم؟ و اینجوری شدش که فکر کردیم که آره لاین نقره اول کار برنج انجام میدم یاد باشه که دستی نقاشی میشد که خیلی کار پر زحمتی بود و خیلی طول کشید ما به اون مدلی که میخوایم برسیم. یعنی واقعا یک سالی مدام داشتیم تست میکردیم پیش این سازنده اون سازنده چیکار. و خب خدا شد بعد از اینکه به تولید رسید خیلی ها واقعا لطف بقیه بوده که اجازه داده که ما همچنان کار بکنیم و همچنان استوری استور پاورجا باشه.
لطف بقیه یعنی ازتون خریدن؟
بله دیگه، مخاطبینی که خب چون واقعا نباشن که انرژی ما نخواهیم داشت. یعنی اونا هی میان میگن ما از شما انرژی میگیم، مکارتون میگه ما از شما انرژی میگیم.
آره. حالا این تناقضی با کار تصویرگری نداره؟ یعنی وقت تو نمیگیره یا
چرا نمیگیره؟ پولش بیشتره.
چرا دیگه؟ ببین یه جوری به یه جای رسیدی که مجبوری. چرا؟ به خاطر اینکه انقدر تولید تو این کشور سخته. یعنی یه چیزی رو که فکر میکنی تولید کردی کور خوندی تموم هیچ وقت. یعنی فکر میکنی باگاشو درآوردی دیگه واقعا احاطه پیدا کردی که آقا من میدونم اینو چجوری تولید میکنم. فردا تولید کننده نیست، حالا تولید کننده مثلا فلان شده. یا مثلا ما الان نقره هامون تا الان هر کی باهاش کار کردیم مهاجرت کرده و بعد دوباره دقیقاً اینجوری هم خودم برم نقره سازی یاد بگیرم، شاید خودم مهاجرت کردم بالاخره.
نه دیگه تو بمون دیگه، تو چاجی نست.
نه من که دیگه موندگار شدم دیگه، تصمیمشو ندارم. ولی سه بار تا حالا جوارساز هست که و هر بار من باید با اینا یاد بدم دوباره بگم این مسیر رو طی کن. اینه که واقعا پروسه، یعنی میبینی واقعا کل روزت رو داری میذاری روی یک کار دیگه، ولی واقعیتش اینه که کارت شاید فکر بکنی کتابه ولی داری روی چیز دیگه وقت میذاری. اینه که کنار هم کار کردن اینا اصلا کار راحتی نیست. خیلی ها که میان میگن ما مثلا میخوایم این کار کنیم مثل شما محصول تولید کنیم و اینا، چیزی نمیگم بهشون ولی میدونم که
میگم فاطمه
آره حقیقتا
تمومه مردی
خودش امتحان کنه.
آره چون بگی فایده ای نداره و تجربه شه.
خب ما
حاله هوله
رو پریدیم از روش.
بله برگردیم به حال حله هوله.
ببین آخر خالی رو هم پریدیم یه جورایی. من میخواستم اشاره بکنم به
آخر خالی.
خالی وقتی که کار شد کلن کنار گذاشته شد. یعنی هوپا اصلا کتابو چاپ نکرد. یه پروژه بودش که یه دوره یه سری کتاب تصویری کار کرد، چون هوپا فکر میکنم بیشتر اصلا رو چپتر بکنم اینا کار میکنه، خیلی کتاب تصویری کار نمیکنه. یه دوره یه چند تا کتاب کار کردن که از اونها تقریبا هیچ کدومشون چاپ نشد، فقط خالی چاپ شد. اونم میگم به واسطه اینکه نویسندش بی خیالش نشد. خب کتاب که آماده بود، ما که کار کرده بودیم، این رو برای ناشرهای مختلف فرستاد و وقتی که ناشرهای دیگه شروع کردن بله این رو ترجمه کردن و به زبانهای مختلف چاپ شد.
چه زبانهایی چاپ شد مریم کتاب؟
اسپانیایی، ترکی، ایتالیایی.
پس با اقبال خوبی مواجه شد.
بله. آره آمریکا هم چاپ کرد و این اواخر آلمانی هم چاپ میشه. سوئدی هم بود. سوئد هم چاپش کرد. این باعث شد که هوپا هم چاپش بکنه. یعنی حتی این کتاب حتی تو ایران هم قرار نبود چاپ بشه، انگار یه پروژه بود که گذاشته شده بود کنار و واقعا نویسنده نجاتش داد. اینه که گفتم جا داره این بله. هم گفته بشه. یعنی من که بلد نبودم قطعا هیچ وقت این کار رو نمی کردم
خانم اعظم مهدوی.
بله ایشون رفتن. اینه که خیلی موقع آدم پروژه هایی که کنار گذاشته میشه واقعا هیچ ایده نداره، یه موقع واقعا چیز خوبیه باید پیشو بگیره دنبالش بکنه. این سرنوشت این کتاب بود. آره
خیلی عالی. پس بنابراین اولین بار این کتاب در ایران چاپ نشده و
بعد از چاپای مجدد کشورهای دیگه
چاپای کشورهای دیگه به این نتیجه رسیدن که چاپش
چرا خودمون چاپ نکنیم.
آره خیلی تبلیغی هم نمیکنه اوپا
ماشاءالله شونش خستن. خب بریم سراغ حال حلیله اگه موافقین. البته گفتی که انگار تو دوره کرونا کار کردی.
بله بله.
خب
دوره کرونا بود حاله حاله حوله و خیلی هم فاصله افتاد. من خودم هم چون کرونا گرفتم اصلا نمیتونستم تا یه مدتی کار بکنم. یه دو ماهی که گذشت اون گشنگی کرونا که در من اثر کرد احساس کردم دیگه الان میتونم اون خواستن غذاها، اون جذابیت دنیاش، چون بعد خالی هم بود خیلی برام سخت بود که از اون سویچ بشم رو اون. و کتاب خیلی طولانی شو یادم نمیاد ولی آقای رجبی همیشه بهش اشاره میکنه، این 10 سال طول کشیده این کتاب بیاد بیرون. اینا اینه که کتاب طولانی بود ولی خیلی نزدیک به اتودام بود، یعنی کتابی بودش که جهانش منو از یه وری هم آزاد میذاشت، یعنی مثلا توی اجراش اصلا دست و پای خودم نمیبستم، احساس میکردم که باید به اتودها پایبند باشم. اصلا
قصه خیلی شباهت به چارلی و کارخانه شوگرسازی داره،
خیلی رول دالیه. خیلی آره، خیلی به جهان رول دال نزدیکه. اینه که خانم ترهندم بیشتر دنبال یه کسی بوده که کوانتیم بالایکی کار بکنه و خیلی جاها حتی به من میگفتن اونجوری کار کن، اونجوری تر شو، ولی خب من دیدم که من نمیتونم کوانتیم بالایک باشم که کوانتیم بالایک ما آخه داریم کسی که تو ایران بله. کوانتیم بالایکی کار کنه،
کوانتیم بالایک میشه ماتیاس آلوفسون میشه به وقتش
ما همه مدل داریم
میشه یاد میکنی اسمشو بگید. خب
نه نیازی نیست، میگم یعنی برام سوال بودش که خب بریم به اون سمت، برید با کسی که واقعا الان آماده هست در اون زمینه. ولی خب نتیجه چیزی شدش که من خیلی تو فضای کارهای مثلا اینستاگرام شخصیم اگه چیز طنزی میخواستم کار کنم این مدلی کار میکردم که خب خانم ترهندم هم اونا رو دیده بود و اصرار داشتش که خیلی شبیه به همینیه که داری کار میکنی، ما میخواییم که همین رو بستش بدی و تو این کتاب دیده بشه.
قصه کتاب هم میتونید بهمون بگید؟
بله، حاله حله حوله یه بچه ایه که خیلی به حله حوله های عجیب غریب علاقه منده، خیلی خلاقه، در حد این که این کتاب بیشتر مخاطب، بیشتر چیزی که تو مثلا تأثیر که رو بچه ها میذاره اینه که واقعا خلاقیتشون رو بالا میبره، چون که پر از اسامی جذاب حله حوله است. یعنی مثلا اسمارتیز با پفک اگه قاطی بشه مثلا چی نمیدونم
چی میشه با لواشک
میشه. آره اصلا دو سه تا از
بزنجی خود جلوتر، اینجا هنوز نرفتم اونجا که
اختراعاتش جلوتر.
آره ببخش قصه رو بگیم.
آره یه داستان بچه‌ای که حله حوله های مختلف عجیب غریب درست میکنه، دوست داره یه روزی دعوتنامه پیدا میکنه به یک جایی که قراره هیچ بزرگسالی نباشه و اینا حله حوله اختراع بکنن،
مثلا پیران چیپس سوسیس، یعنی پیراشکی کرانچی چیپس سوسیس، یا پیران چیپس میشه پیراشکی کرانچی
سوسیس پاسیل هم بهش اضافه کن فکر کن.
به یک کلمات خیلی عجیبی رسیدون آخرش. پیران چی پیران چیپ سوسیس تیلا لیباس که کالباس هم اضافه میشه درسته آخرش.
اینی که این خیلی برای بچه های آخه بچه ها واقعا این کار انجام میدن، یعنی اصلا به صورت ناخودآگاه این کار انجام میدن.
یه پاستیل هم بهش اضافه میکنن تشم نوشابه اوف کیف میکنه میخوره.
ولی خب پسرم خیلی مدل تنبیهی داره توش دیگه، یعنی همین خصلت شلوغکاری و شیطنت و خلاقیتش باعث میشه که نهایتاً پرواز کنه به آسمون و یه تبدیل به حجم بزرگ تو خالی بشه، انگار باد ببرتش
کنه و باد کنه و باد ببرتش به فضا. و فضا هم باز داستان از همین قراره، یعنی باز دوباره
رفت فضا توی
دوباره مسابقه حله حوله خوری و اونجا دوباره باز یک آدامسیه که حالا باید ببینیم که اون قورت میده یا نه.
آره.
از اون داستانهیه که خیلی کامنت روش زیاده دیگه که آقا به بچه میرسونه بالاخره این نباید حله حوله خور باشه یا نباشه، ولی خب به بچه ای که درست کتاب نخونه خب شاید نرسونه، ولی بچه ای که دقیق باشه پیگیر باشه قطعا اون احساسات ترسی که تنهایی که تنها حال حله حوله تهش داره رو باید برداشت بکنه.
ولی من دلم نمیخواست مثلا چاق میشد، بچه خلاقی با استعداد کمم میخوره خوراکی دوست داره، چه اشکال دارم تو لاغر بمونه زندگی کنه.
اتفاقا سر چاق شدن مثلا یکی از درگیریایی که تو این کتاب بود این بودش که خب بچه‌هایی که زیاد میخورن توپلن، با ما اینجوری بودم که نه اصلا همچین چیزی نیست، چون که یکی اینکه بچه فکر میکرده که توپل نیست دیگه قبول حله حوله بخوره اگه این کتابو میدید و من اینجوری بودم که خیلی از بچه‌ها هستن که لاغر همش داره حله حوله میخوره و این قبول نیست، چرا اون به خودش شک نکنه و ترجیح هم بودش این کلیشه شکسته بشه و قطعا حاله لاغر باشه که بچه فکر نکنه رب به فیزیکش داره هستن. حاله هوله هوری چیز خوبی نیست. حالا تو چه لاغری چه توپلی، حاله هوله رو نباید بخوری.
شما خودتون حاله هوله خور بودین؟
خیلی. ما اصلا یک سنت خانوادگیه. یعنی مامان بزرگم هنوز که هنوزه مثلا شبای وسط خشخش مثلا اگه پیشش بخوابی خشخش میشنوی. قضیه چی؟ گشنه شده پفک باز کرده شب داره. و بعد مثلا فشار مشار و اینا، یعنی بعدش قرص میخوره. پفک رو میخوره و قرصش هم میخوره. یعنی یک سنت حاله هوله خوری تو خانواده ها. چه جالب.
بهترین راه حمایت هر پادکست معرفیش به دوستاتونه. مرسی که پادکست آرز رو هم به دوستاتون معرفی میکنید. برای ارتباط بیشتر با ما و دریافت مطالب تکمیلی میتونید به سایت آرز، یعنی arz.ir بریم و یا تو شبکه‌های اجتماعی آرز رو دنبال کنید. همینطور برای حمایت مالی میتونید به سایت آمیباش مراجعه کنید. ویدئوی تمام اپیزودا هم در کانال یوتیوب هست که سابسکرایب و لایک بهترین راه حمایته. ممنون که همراه ما هستید.
تو اشاره کردی به اینکه توی سرامیکا و کارات سعی می‌کنی که روایت و داستان داشته باشه، یعنی جهان شخصی خودتو خلق کنی. میخوام ببینم که هیچ وقت به این فکر کردی که اینو بیاری تو کتابات، یعنی شروع کنی خودت بنویسی و تصویرگری کنی، یعنی نویسنده تصویرگر کارات خودت باشی. فکر کنم که دنیای خیلی متفاوت‌تر و عجیب غریب‌تری رقم می‌خوره، درسته؟
راستش بخوای من فکرو می‌کردم، فکر می‌کردم یعنی یه روزی خودم بیام داستان بنویسم، قطعاً می‌تونم اون فضایی که تو تصویرام دارم رو تو داستان هم بیارم و بشه. ولی خب الان که تلاشش رو کردم و حالا اگه بشه یه کتابیه که دارم کار می‌کنم، چون حالا هنوز
می‌خوای راجبش بهمون بگی یا
حالا اسم من ناشر رو نمیارم چون که قطعی نیستش، شاید یه جورای قطعی شده، ولی خب قراره یه کتابی نوشتم در مورد یک بچه‌ای که مادر بزرگش آلزایمر داره و
ایدهش کجا اومد؟
من پدر بزرگم آلزایمر داشت، هم پارکینسون داشت هم آلزایمر داشت، و خب ما بچه که بودیم شیکی بهمون چی نمیگفت، آقا این مثلا این کار عجیب غریبی که داره میکنه مریضه، شما باید
مراقبه.
ما مثلا یهو می‌دیدیم که بابا بزرگم یه کیفو داره نگاه می‌کنه، داد میزنه این کیف وسط خونه، این آشغال وسط خونه، چی میگه بندازینش دور. بابا ما چی بودیم؟ ای بابا، بابا جون این رو کیفه، این کیفه. هی حالا آقا اون بیشتر داغوشه، هی ما چیستا. یا مثلا با ما تنها بود، میرفت بیرون گم میشد و هیچ کی به ما توضیح نمیداد که آقا این نباید بره بیرون. اگه
میره بیرون تماس به اهل توضیح نبودن
اصلا
لازم نمیدیدم
به بچه چیزی توضیح. دقیقا ما اصلا خیلی
این 20 سال دیگه میخواد بفهم آلزایمر چیه دیگه، میفهمه. آره
نگران نبود. شاید هم ماها نمیگفتیم، ولی نه واقعا به همون توضیح نمیدادن اونقدر پر رنگه، یعنی هشدار به همون نمیدادن که باید حواست باشه. اینه که خب خیلی به ذهنم رسید که تیه این خوبه بچه ها واقعا آره یه اشاراتی بهشون بشه که آقا جان بزرگترها حالا به هر نوعی ممکنه وقتی پیر بشن تغییر بکنن و یک سری اتفاقاتی بیفته که خب شما هم وسط مسئولین. خیلی ها مثلا کتاب رو که برشون خوندم گفتم بابا مثلا بچه تنها با یه مادر بزرگش، کی بچه رو با مادر بزرگش مثلا مریض تنها میذاشتن؟ واقعا زمان ما میذاشتن، یعنی الانم خیلی خانواده هستن که درگیرن این اتفاق میفته. خلاصه حالا دور نشم از اون مپسته، دارم تلاش میکنم و خدا بخواد داره بالاخره اولین کتابم که نویسندشم خودم باشه چاپ میشه. ولی فکر میکردم خیلی متفاوته باشه، فکر میکردم خیلی باز به جهان تصویریم نزدیک بشه، اما واقعیت اینجاست که وقتی به بخش ادبیات که آدم میرسه جهانه خورده محدود میشه، انگار من اون تصاویر رو بدون کلمات میتونستم نشون بدم. اینه که اون فضا حالا شاید یه روزی بشه، ولی فعلا که نشده برای اون فضای شخصی واقعا بتونم داستان بنویسم.
قطعا این اتفاق میفته، منتظر کتاب جدیدت هستم.
مرسی.
شما از صبح که بیدار میشید تا آخر شب که بخواید بخوابید دائما در حال کار و تلاش و کوششین، یعنی که
متاسفانه. آره متاسفانه. من یه سری دوست دارم که اینا خانوادگی ژن آبلیموف دارن.
به زودی فیزیوتراپ لازم میشی؟
هستم آره واقعا. و خیلی بده. واقعا بده. و میگم انگار که از بچگی این کارو با خودم کردم. یعنی به بچگی هم که نگام کردم میدونم بابا دو دقیقه تو هیچ کار دیگه نمیکردی. یعنی همش داشتی کار میکردی. ولی یه دوستی دارم اینا ژنن آبلیموفن. اصلا خانوادگی هیچ کار خاصی
نمی‌کنه. این خوبه.
فلسفه دقیقاً و اینا این همه اینا این همه سال جلوی چشم من بودن و من هی رفتم گفتم اینو ببین هیچ کاری نمی‌کنه. به جای اینکه بگم اینو ببین هیچ کاری نمی‌کنه یاد بگیر، همیشه مخالفت می‌کنم. الان چند سال تازه فهمیدم بابا درستشون بود. یعنی من واقعا
زندگی میکنم
به خدا
تینه.
دقیقاً. یعنی مثلا الان خیلی‌ها میان به اونا گیر میدن که دارین چیکار می‌کنی. نفر اول جلوشو میگیرم میگم داره زندگیشو می‌کنه. آقا هیچ کاری نمیکنه، چی کارش داری؟ بذار هیچ کاری نکنه. ما واقعا این همه کار میکنیم به چی برسی؟ یعنی خودتو میندازی توی جریانی که واقعا نمیدونی داری چی کار میکنی. مثلا این همه کار نمیدونم واقعا. اینه که آره متاسفانه صبح تا شب.
یعنی شما مثلا بعضی وقتا به این فکر میکنید که من دارم چی کار میکنم و یه سوال فلسفی این تیپی براتون شکل میده؟
خیلی.
به نوعی
حتی وقتی دارم کار میکنم
یعنی
دارم چی کار میکنم
بعد تبدیل به جنسی از ملال میشه، ملال از کار زیاد انجام دادن.
انقدر کار دارم که به اون نمیرسه. یعنی مثلا تایتر شاید یه نصف روز این درگیر رو داشته باشم، بعد فرداش این تلفن، اون تولید، این اون، این اون، که دوباره میفتم رو اون رواله که بخوام نخوام دارم کار میکنم.
خب معلوم شما هم طوری.
من یه ذره مدلم با مریم متفاوته. مدلم اینطوری که اگه یه روزی کار نکنم احساس میکنم اون روزم از دست دادم و چه انسان پوش بی‌معنی بی‌خودی ام. درسته که نباید این حسو داشته باشم.
منم
همینا.
دنبالتونه.
یه حس احمقانه ایه که از روزم انگار لذت نبردم اگه مثلا یه کاری کردم که تفریح باشه. امروزم تو زندگی من دست دادم متاسفانه.
نه منم همینم. همین از همین نگاه باعث میشه انقدر کار بکنی. و من فکر میکنم یه ذرهش به نوع بزرگ کردن هامون هم برمیگرده. یعنی ما رو اینجوری بودن که بیکار نشین، یه کاری بکن، پاشو این کارو کن، هیچ کاری نکردی. یعنی همش به ما تلقین کردن که تو باید یه کاری بکنی و مفید باشی. ولی خب به اونی که دوستام همینجور طرف نشسته آقربونت برم چه دختر قشنگی دارم. یعنی از وجودیتش تحسین شده، نیازی به کاری کردن نداشته. ماها خب اینجوری نبودیم. اینه که همون نگاه دارم. یعنی الان دارم به خودم کار میکنم که اگه کاری نکردم شب خودم رو سرزنش نکنم که کاری نکردم.
این سرزنش واسه من خیلی قویه
میاد واقعا.
مخصوصا مثلا حتی تو سفرم اینطوریام. من امروز طراحی نکردم تو سفر. چه سفریه پس؟ چرا لذت
خب بشین خونتون، چرا هزینه میکنید برین سفر که بعد
نه به طور کلی نه به طور کلی ریتم کلی زندگی رو دارم میگم. اینطوریه که باید تو هر روز کار کنی.
آره محبوبم قشنگ معلومه از اون دسته است که سرزنش میکنه خودش رو.
و الان چیزی به اسم شاگرد و این چیزا دارین؟
من نه، من دوره پیش دانشگاهی که یه ذره طراحی و اینا دیگه یاد گرفته بودم توی گالری، از این گالریایی که تو پاساژا کار میکنن کار میکردم. بعد اونجا خب شاگرد کوچیک و بزرگ و اینا داشتم که بعد حالا اون گالری تموم شد خصوصی و اینا بهشون درس میدادم تا یه مدتایی، تو تا دو سال اول دانشگاه فکر میکنم خصوصی درس میدادم. و بعد که دیگه جدی شد دانشگاه فهمیدم کدر میکنی اصلا چه غلط رو اضافه داری میکنی. اصلا آموزش که این نیستش که به طرف بگی آقا این اینجوری کن اونجوری کن و فلان و اینا. متوجه شدم آموزش خیلی مبحث جدی تریه. اینه که استاپ دادم و کلا خودم رو کشتم کنار. یعنی الان هنوزش هم بهم میگن مثلا درس بده اینجوری اینا، میگم تکنیک میتونم بیام بهتون یاد بدم، سرامیک میتونم بیام بهتون بگم آقا اینه اینجوریه، این شیمیه اونجوریه، ولی خودم رو وارد هنر نمیکنم چون به نظر من یه کار خیلی جدیه.
چی رو نمیتونید یاد بدید بهشون به نظرتون؟
یکی از دلایلش شاید
یاد میداده آره. که شما نمیتونید یاد بدید
دقیقاً نگرشه، نگاهی که باعث میشه که شاید تو توی یک تو روند کارت بهش نیاز داری و یکی این رو بهش پاسخ بده. من آدمی نیستم که بنظرم بتونم و آدم اونقدر دقیقی هم شاید توی چیز نیستم. میگم از همون عدم کنجکاویم، مثلا خیلی آدم ها هستن که پرن، همه چیز رو میرن زیر و بامش در میارن و میدونن وقتی یه چیزی رو دارن به تو میگن دقیق دارن میگن. من هیچ وقت این جسارت رو نمیکنم چون هیچ وقت واقعا تحقیقم پشتش نکردم و به نظر من یک معلم باید اینطور باشه، یعنی باید وقتی داره در مورد یکی صحبت میکنه، وقتی داره یک مطلبی رو به تو میگه، باید اونقدر دقیق باشه. و چون این همچین روحیه‌ای ندارم، احساس کردم که اگه برم آموزش بدم دارم به حق اون بچه‌ها خیانت میکنم، دارم یک تکنیک سطحی بهشون یاد میدم، من آدم آموزش نیستم.
بسیار عالی. خوب مپو جان،
میخواستم راجع به کتابایی که میخونی صحبت کنی یکم. به تناوب میبینم که که رمانای نوجوان میخونی مثلا نیل گیمن و خیلی های دیگه و تو صفحت میذاری و بر من جذابه. میخوام راجع به این قسمت صحبت کنی که علاقت به کدوم سمت و سوه تو نویسنده ها و به چی فکر میکنی؟
از بچگی واقعا پدرم خیلی دوست داشت ما کتاب خون باشیم، خیلی یعنی پیگیر مثلا، بعد کتاب هایی هم که جلومون میذاشت، نه مجبورمون نمیکرد، از همه چی انگار نمونه میوورد. مثلا میرفت چه میدونم مثنوی و اینایی که بازنویسی شده بودن، حکایت و اینا، همه رو دونه دونه میخرید میذاشت مثلا اون گوشه بخونی، داستانهای خوب برای بچه های خوبه، همه جور تلاشی میکرد. جای موفق بود که داستانهای پریان رو وارد قضیه کرد، مثلا هانس کریستیان اندرسون آورد و اونجا بودش که من از جایی که یادم میاد در حال کتاب خوندم بودم، یعنی تفریح هم کتاب خوندنه بوده، مدرسه این بوده که مشغل سریع انجام بدم کتابم بخونم، جای مهمه کتابه مثلا اینجوری. و خب جهان فانتزی جهانیه که تو رو بگیره بعد میگیره دیگه، واردش میشی و اصلا دیگه دنبال بعدی، اینو خوندی بعدی که میاد، یه آتش سیری ناپذیر داره. اینه که از بچگی واقعا عاشق کتاب خوندن شدم و تقریبا همه چی میخوندم، یعنی دوستای کتاب خونم، خانوادگی داشتیم که اینا کتابا رو میدادن. اون موقع فکر کنم نشر کیمیا بود اگه اشتباه نکنم، یه سری کتاب ها داشت و اینا، خلاصه خیلی کتاب های نوجوانی که شاید مثلا 100-150 صفحه بودن هی میگرفتم و مدام همه اینا رو میخوندم، تا جایی که میگم قفسه کتاب هایی که مثلا اومده بود تا جایی که بودجمون میرسید همه رو خونده بودیم. میرفتیم نشر پنجره با دوستم، هی میگفتین این اون، میگفت همه رو خوندیم، میگفت این، گفتیم نه اون مجموعه است، اون مجموعه است، خدا میدونه بقیهش مثلا کی میاد، اینجوری
اصلا اون خورد میشه.
آره اینجوری کتاب میخونیم. اینه که خیلی ها رو تو همون نوجوانی باشون آشنا شده بودم، بیشتر از این که واقعا میگم با کتاب ها تو زمینه تصویری آشنا باشم، با رمان نوجوان آشنا بودم و در کنارش حتی کار کلاسیک، چون که کتاب خونه دانشگاه ادبیات که مثلا بود پدرم میتونست بیاره، از اون بر مثلا کار چارلز دیکنز رو شروع میکردم میخوندم و خیلی دوست داشتم، یعنی اصلا ترجمه های سروش حبیبی یادم بود، اگه جواب فهمیدم ببین سروش حبیبی هرچی ترجمه کرده رو بردار بخون. تو نوجوانم مثلا با کیوان عبیدی آشتیانی الان اینجور شدم که دیگه فهمیدم ببین این هرچی ترجمه کرد سلیقه‌اش رو دوست داری بردار بخون. یا مثلا مدال نیوبری اون زمان بود، دو سه تا نیوبری که خونده بودم فهمیده بودم این اون چیزی رو میگیره که تو دوست داری بخون. توی نویسنده ها خیلی هاشون مثلا مورد علاقه من بودن، ولی مثلا تو نوجوانی که آنتونی هوروویتس رو خیلی یادمه که ما واقعا خیلی خانواده مهربون و چیزی با هم نبودیم، جهانمون واقعا جهان آنتونی هوروویتسی بود، واقعا با ترس آشنا می شدی، یا مثلا زندگی هایی که رول دال مثلا شاید تو بعضی کتاباش می آورد، جادوگرهاش، ماتیلداش، اینه که اونها یه جورایی آرامش بخش زندگی بود بر من، یعنی می خوندم
تسکین می داد که
آره می فهمیدم
ماتیلدام همینه،
دقیقا همینه، یعنی زندگی همینه، فکر نکن مثلا فقط زندگی تو اینجا، خب یه سری از داستانی که بخواد همش گل و بلبل باشه که فایده نداره، تو چی رو داری توش پیدا میکنی؟ یکی از کسایی که خیلی برام جذاب بود همیشه فیلیپ پولمن بود. چرا؟ چون که هر جا به یک شکل برخورد کرده بود، مثلا فیلیپ پولمن رو به نیروی اهریمنیش خیلی میشناسن که واقعا یه مجموعه فوق‌العاده است، یعنی اصلا بعد اون به نظر من هر فانتزی بخونی اصلا نمیتونی، هنوز رو دستش نیومده که البته یه جایی به بعد خدای خودم خیلی نخوندم، ولی این متفاوت بودن فیل پولمن همیشه برای من جذاب بود. یعنی هر کتابی که ازش میخوندی اگه ژانرش فرق میکرد اینم فرق میکرد. یعنی چیزی که برای خودم هم همیشه دغدغه بوده، یعنی برخلاف اونایی که شاید یه شیوه رو داشته باشن توی دنیای ادبیشون، حالا چه نویسنده چه تصویریه، فیلیپ پولمن اینجوری نبود برای من. یعنی مثلا یادم کتاب مترسک و خدمتکارشه که خیلی طنزه و اینا، از اون طرف میگم نیروی اهریمنیشش رو گفتم که خیلی جهان فانتزی قوی داره، اصلا واقعا متفاوته و همه کاراش واقعا به نوعی با اون یکی اصلا شاید هیچ ارتباطی آدم نبینه. نویسنده اینجوری برام جالب بود، یعنی وقتی میخوندم متوجه روند کاری فرد میشدم و کارهای کلاسیک رو هم در کنارش، یعنی هم ادبیات همه جوره میخونم واقعا، یعنی رمان میخونم، یعنی جلوی چیزی رو نمیگیرم. همه اینا میتونه تاثیر بذاره رو کار آدم، یه الهامی به آدم بده، یک ایدهی به آدم بده. مثلا کارهای موراکامی اسم کوچیکش چی بود یادم رفت،
هاروکی موراکامی
مثلا خیلی موقع اکثر کارهای اونم خوندم، ولی خب نمیتونم بگم قطعا خیلی دوستش دارم. کسی خیلی ازش الهام میگیرم، یعنی یه عالمه ایده هایی تو داستانهاش داره که واقعا فضا، حس فضا، حس چیزهای مختلفمون. بحثی بودش که در مورد داشتم صحبت میکنم که از مدیاهای مختلف ممکنه الهام بگیرم، کتاب ها همیشه برای من اینجوری هن و هر نویسندهی واقعا جهان خودش برای من خیلی جذابه و تاثیرگذار بوده. توی کتاب ها مثلا توماس مان البته بنده خدا دوتا بیشتر نخوندم، ولی واقعا کتاب بودنبروکاش الان یه جور شده به هر کی میرسم میگم تو خدا برو بودنبروکا رو بخون، انقدر مثلا جهان جذابی تو اون فضای کلاسیک داره. یعنی خودم هم دوست دارم کتابایی که میخونم لذت میبرم رو به بقیه معرفی کنم، میگم بخونید. برای همین واقعا تو پیجم هم میذارم، یعنی اون چیزایی که تحت تاثیر قرارم میده رو شیر میکنم با بقیه.
داشتم فکر کردم که احتمالاً از مورکومی خوشت میاد، از کازو ایشیگورام احتمالاً خوشت بیاد.
آره. استاد خدمتکارش هم برای همونه یا هم که ماله یکی دیگه بود،
من از ایشون
نمیدونم. نه اون بازمانده روز،
بازمانده روز من عاشق بازمانده روزشم،
خیلی اشتباه گرفتم. استاد خدمتکارش یادم نمیاد برای کیه اون، ولی فیلم سینمایش هم ساخته شده که یک ریاضیدانیه که حافظش یه روز است و اینا. آره مال اوگاوا. مثلا ژاپنیا واقعا میگم تحت تاثیرشون بودم، تو ادبیات هم سعی کردم ازشون بخونم چون واقعا جهان خاص خودشونو دارن، اون خیلی جذابه واقعا، خیلی الهام بخشن واقعا ژاپنیا. چجوری این احساس رو تو کارهاشون منتقل میکنن، یه جادوییه که واقعا دارن توشون هست
و این به موسیقی و
همه چیشون
به خیلی چیزای دیگه، نه برای تاثیر گرفتن شما رو میگم، از موسیقی و خیلی جای دیگه هم کشیده شد یا نه در ادبیات مونده؟
نه تو موسیقی هم خیلی زیاده. مثلا من حتی این داستانهایی که مثلا برای محصولاتم به مقایسه دادم واقعا موسیقی، مثلا این موسیقی دارم گوش میدم ایوا این جملهش چه بامزه است، همین رو یه داستانی میشه برام که ادامه بدم. یعنی از تک تک اتفاقات روزمره موسیقی که دارم، همه چی یه گاهی به آدم یک داستانی میده، یک الهامی میده، آدم دنبالش
یه روایت وقتی براتون ساخته میشه خودتون دنبالشو میگیرید.
همینطوره.
اگر موافق باشی من یه سوالی بپرسم که در مورد تهران و زندگی امروز در تهران چه حسی بر شما داره؟ اصلا تهران براتون چیه؟
والا من از اون آدمایم که خیلی با خونه یکی شدم، با کشتی یکی شدم. دوزن در کارهایی بابای اون پسره بود با کشتی یکی شده بود. یه گاهی واقعا تازه الان خیلی بهتر شدم، یه دورهایی واقعا احساس میکردم که انقدر با خونه یکیم که اصلا
به
جای دیگه تعلق ندارم. اصلا اگه که ازم بپرسه تو شهر چه خبر، تو کشور چه خبر، من اصلا هیچ ایده‌ای ندارم، چون آقایون تو خونه خیلی اخبار رو همه چی رو دنبال میکنن، من خب با خواهرم زندگی میکنم. این آقایم که هی بیاد بگه ببین دیدی این شد، دیدی اینجوری شد، اینجوری شد، نباشه واقعا هیچ ایده ای ندارم که الان کجا دارم حتی زندگی میکنم. یکی از دلایلی که شاید نگاه هم بیشتر اوقاتم به خودمه همینه، تحت تاثیر چیزهایی هستم که خودم انتخاب میکنم ببینم یا بشنوم. زندگی شلوغی ندارم که یهو یکی دیگه یه چیزی بذاره من ببینم مثلا فکر کنم اون چی و اینا، انگار همه چی از زیر فیلتر خودم داره رد میشه. اینه که تهران الان واقعا اصلا من پاییز و زمستون تهران رو واقعا دوست دارم.
بهترین پاییز کل ایران تو تهران حالا.
آره واقعا.
باز صادق باشیم.
دقیقاً. یعنی دوست داری بری تو خیابونا راه بری. اصلا واقعا شهر جذابه برای آدم. ولی الان نمیدونم هر جا میری یه دعوا میبینی. آره مثلا چند وقت پیش به واسطه یکی از ورکشاپ ها مجبور بودم که برم وسط شهر برگردم و بعد تو مترو یه دعوای خیلی بدی شده بود. یه دقیقه مثلا آقای اون کله اون یکی آقا رو گرفت و یه میکوبید رو کله. خیلی صحنه طبیعی و نرمالیه شما تو تهران ببینید واقعا. و من خیلی جدی واقعا احساس میکنم خیلی نرماله دیگه، این کله اینو گرفته فقط داره میزنتش. و بعد همم مثلا همچی کوب کرده، یه سری کوب کرده، یه سری جیغ میشن. یه سری خانوم هم از این بغل من تو اون فضای تنگ هول میدادن و جیغ میزدن تو گوش من که نکن نکن. این چه تأثیری میذاشت من نمیدونم، ولی این کارو میکردن. چون اصلا ما تو این واگن بودیم، اون واگن شیشه‌ای بود، اصلا به هیچ جایی هم راه نداشت. این هول اینا به چی بود نمیدونم. خلاصه که یک تشنجی در میان مردم متاسفانه هستش که ما استکاکا رو میبینیم دیگه. یعنی شما از نزدیکان خودتون هم میبینیم، یعنی به یه جایی رسیدیم خیلی به هم حس خوب نمیدیم، همش داریم حس منفی خودمون رو میخوایم و خودمون بریزیم بیرون، دنبال ایجاد حس خوبه نیستیم. ولی خب منتظر روزهای خوب هم هستیم. یعنی یه چیز به هم ریخته شده به نظرم.
خیلی متشکرم ازتون. اما جان شما در ادامه این گفتگو
من می‌خواستم مریم تشکر کنم، خیلی حرفای خوبی زدیم، ممنونم ازت، منتظر کتابای جدیدت هستم و جهان که خلق می‌کنی واقعا برای من و خیلی از تصویرگرای دیگه یا حتی دنبال کنندگانت جذاب بوده همیشه. مرسی ازت.
خیلی ممنونم واقعا، باعث افتخار من.
آره. من می‌خواستم راجع به نشان آبان صحبت کنم.
آها دیدی جان.
همین گفتگویی هم که انجام شد در حقیقت خانم یزدانی از ابتدایی که داشتیم میچیدیم این فصل رو باشون گفت حتما در جوونها باید بخوام تماس بگیریم صحبت کنیم و گفتش که بذار ببینیم امسال آبانو کی میبره با اون هم باید صحبت کنیم. از غذا شما بردید. یعنی یه جوری شدش که دوتاش با هم اتفاق افتاد. شما در حقیقت نشان آبانو برنده شدید. اصلا نشان آبان
هفته تصویرگری 1403
سه چهار تا قسمت داره. شما نام نو رو
بله
کاندید شدید و برنده شدید.
والا لطف محبوبه که خب اتفاقا خوبه در مورد دورانی که در کنار محبوبه شورای کتاب کودک بودیم هم یه توضیحاتی خب من دوست داشتم بدم بله. که شورای کتاب کودک درسته که خیلی من خیلی بدون اینکه بدونم چی کار میکنه اصلا وارد اون فضا شدم، ولی یک فضایی بودش که فوق العاده من ازش یاد گرفتم. یعنی اشاره کردم که این تا قبل فرغولی اصلا خیلی جهان تصویرگری ایران رو نمیشناختم، یکی به واسطه شورای کتاب کودک، یکی به واسطه خود انجمن. واقعا باعث شدش که من تازه بفهمم که تو چه جهانی دارم زندگی میکنم، چه کسایی دارن کار میکنن و چقدر این حرفه حرفه‌ای داره کار میشه تو ایران. و ما خب بیشتر کتابهای خارجی ها رو میبینیم، خیلی کم پیش میاد خودمون هم حتی کتاب تألیفی بخریم. توی شورای کتاب کودک ما خب یه سری کتابهایی رو بررسی کردیم که خیلی موقع دوستش نداشتیم، یعنی میدیدیم واقعا این همه کتابی که چاپ شده بود، ولی فضا انقدر فضای گفتگو، فضای صحبت کردن در مورد نظراتمون و خیلی موقعی نظرات مخالفه حتی، انقدر فضای خوبی بود که خیلی چیزها رو ما اونجا یاد میگرفتیم. فضایی که یاد میگرفتیم که آقا هزار مدل نظر ممکنه وجود داره. ما توی یک کتاب مثلا من ممکن بود بررسیش بکنم، محبوبم بررسیش بکنه، من بدم بیاد از کتاب یا عالم چیز بد بنویسم، محبوب انقدر کتابو دوست داشته باشه ببر بالا. اونجا ما یه ذره منعطف‌تر می‌شدیم، یاد می‌گرفتیم که همه چیز فقط نگاه ما نیست، یه نگاه جمعی هست. حالا جدا از این که خب کار گروهی یاد می‌گرفتیم، نگاهی که خیلی جاها تو روند آموزش به ما یاد داده نمیشه. یعنی من انقدر کمالگرا بودم، یادم همیشه میرفتم غر میزدم به ماندان رضویان که اینا من دیوونه کردن، اینا یه کاما نمیذارن، اینا یه نقطه نمیزنن، اینجوریه. و اون ماندانا که طولانی مدت به حال تو شورا بوده و حد قطعا این غرا رو زیاد چنده بوده، میگفته یاد میگیرن، آدم ها با هم متفاوتن. یعنی یک صبوری توشون میدیدیم که این کنار هم هر چیزی که واقعا بلد بودن رو به ما آموزش میدادن، یاد میدادن و خیلی تجربه خوبی بود. حالا من به هر حال به خاطر دغدغه‌ای که داشتم موندگار نشدم اونجا، چند سالی رو تو شورای کتاب کودک بودم، ولی چیزهایی که تو اون دوره یاد گرفتم واقعا بیس کار منو ساخته به نظر من، باعث شده که اون مسیری رو که مناسب بوده برم. خیلی از بچه‌ها واقعا نمیدونن چی کار بکنن، نشستن هی دنبال اینن که یه کلاسی برن، یه چیزی برن که به اینا مسیر بده. شورای کتاب کودک جاییه که نتیجه داره توش بررسی میشه، پس قطعا مسیره داره بررسی میشه. خیلی خوبه که بچه‌ها که بهش علاقه مندن این رو برن. و نکته مهم اینه که ما تصویرگرامون ادبیات رو اصلا خیلیاشون دنبال نمی‌کنن. یعنی طرف میاد میگه که من دوست دارم تصویرگر بشم، میگم خب تصویرگر تو چه زمینه‌ای؟ نمیدونم کتاب کار کنم. شما ادبیات رو دوست داری؟ کتاب میخونم ولی حالا نه اونقدری. خب تو اگه تصویرگری دوست داری، تصویرگری جهانش خیلی گسترده است. خوبی انجمن تصویرگران که حالا البته فوکوس انجمن واقعا بیشتر روی تصویرگرهای کتاب بوده، این بوده که یک جمعی رو در کنار هم آورده که اینها به شناخت، یعنی در انگار با هم رشد کردن، در کنار هم رشد کردن. تو جنبه‌های تصویرگری دیگه‌مون ما این رو نداریم. یعنی اونی که داره بر انیمیشن تصویرگری می‌کنه، اونی که داره بر مطبوعات تصویرگری می‌کنه یا کار دیگه می‌کنه، هیچ جمعی نیستش که اونقدری شناخته شده باشه که اینا بیان به هم یاد بدن، به هم اصلا همدیگر نقد کنن که این باعث رشدشون بشه.
انجام باید یه ذره خودشو باز کنه، اجازه بده مثلا تصویرگر تبلیغاتی و تصویرگر مطبوعاتی هم بهش اضافه شه.
که تو این سال‌ها این اتفاق
بیفته.
دارن فکر می‌کنم خیلی بیشتر الان مثلا تو هفته تصویرگری امسال ما مدیاهای دیگر هم می‌دیدیم، خیلی چیز بود، گسترده‌تر شده بود، بهتر بود.
بازی کامپیوتری چقدر؟
چقدر واقعا، یعنی انقدر جهان گسترده است ولی چون نیست، یعنی اینا یک جای مشخص نیستن، بچه‌هایی که میخوان واردش بشن خیلی اونا رو نمیشناسن. چون انجمن تصویرگران وجود داره این رو به این واسطه میشناسن و همشون فکر میکنن باید بیان کتاب کار بکنن تا تصویرگر بشن. و خب میفهممشون، چون شناخت ما الان از تصویرگر کسی که کتاب چاپ کرده باشه. خلاصه که
ولی حالا من یه نکته خواستم بگم، شما که دوچاری فراموشی دستی شد، ولی خانم تماسی به نظر میاد که با تمامی که از مثلا نهادهایی که بوده الهام گرفته، یه دوره ای هم خانم حدادی هم میگفت، گفت دوستان بچه ها بیان در شورای کتاب کودک باشن، کار کنن، کار داوطلبانه انجام خورید، کار داوطلبانه خیلی
شورای کتاب کودک نیست، منظورتون انجمن
تصویرگران و انجمن تصویرگران هم گفت بیان کار داوطلبانه بکنید. خودش گفت من کار داوطلبانه از شورای کتاب کودک شروع کردم و انجمنم جای خوبی برای کار داوطلبانه کردم. ولی به نظر میاد اون چیزی که من از تهران و اون بخش گفتگو احساس کردم که خیلی شاید خودتون مثلا هیچ وقت کاندید نشید در انجمن، بخواید یه کاری انجام بدید، چنین روحیه‌ای رو ندارید.
یه زمانی
ممکنه اتصال نسل جدید با انجمن همینطور به راحتی، چون شما آدم فعالی هستید، ولی این احتمال میره که اگر شما که فعالیت نکنید این اتصال همینطوری پودر بشه. و
بوده، من یه زمانی اون اوایل که وارد انجمن شدم خیلی تو انجمن فعال بودم.
نه بیاید مسئولیت به عهده بگیرید.
آها، مسئولیت ها غیر رسمی، یعنی به همون سپرده میشده. ولی میگم آدمی شدم که بیشتر انقدر سرم شلوغ شده که مجبور شدم بیشتر وقت بذارم روی کارام و کارهای داوطلبانه تقریبا الان هیچ کاری انجام نمیدم. ولی خب تازه من فردی هستم که کار داوطلبانه رو تو شورا یاد گرفتم. بچهای الان از انجمن ها یه چیزی میخوان، قرار نیست کاری بکنن، قرار نیست
چیزی بگیرن. وقتی که شما این کارو کردید ولی باز هم اون اتصال انگار به من
کم رنگ شده. آره. تو نسل ما
چون مسئولیت قبول کردن خیلی کار پیچیده و سختیه.
سخته واقعا. سخت.
چون آدما همینطور میان ازت توقع دارن یه چیزی، چرا این کارو برام نمیکنی، چرا اینطوری نمیکنی.
من می‌خواستم دوباره برگردم به اون هفته تصویرگری و روزی که تو نشانه نام نو گرفتی. من که حسی داشتی نداشتی، منتظر بودی براش یا برات علصبیه بود؟
تو سالن باشی که
بله بله. من وقتی بهم گفتن آقای غریب‌پور، اصلا اولش هم به آقای غریب‌پور گفتم چی چرا من چی شده، یعنی اصلا تو فکرش نبودم، یعنی اصلا بهش فکر نمی‌کردم. چون یه دوره‌ای هست آدم مثلا وارد میشه اوایل کار، فکر میکنه که باید دیده بشه، فکر میکنه کارش باید بره شناخته بشه، در موردش صحبت بشه که خب بالاخره مشهورتر بشه، کارش دیده بشه، خب کسب درآمدی بشه. این همه اینا نتیجهش میخواد به کسب درآمده برسه دیگه. حالا جدا از اون دوستان که خب دوستان به شهرت برسه، نه حالا کسب درآمده همیشه دغدغه نیست. یه زمانی شاید مثلا جشنواره‌ای که شرکت میکردم توقع داشتم که آقا کار من دیده بشه، برگزیده بشه. یه دوره رسید که راستش رو بخواین فکر میکنم از روند کار من معلوم بشه، برام اصلا مهم نبود که این کار دیده میشه نمیشه. برام مهم بودش که این کتاب رو دوست دارم، دوست دارم یه کودکی این رو بخونه و حالا بزرگسالهایی که دوست دارن و ازش فقط لذت ببره. یعنی اصلا به اینکه این کتاب کدوم جشنواره میره، مثلا لاک‌پشت پرنده به این چند میده، حالا آیا درست داده یا نداده، آیا مثلا نشان ماهی‌سیاه کوچولو میگیرد نمیگیرد، اینا عجیبه واقعا برام مهم نبود. نمیخوام بگم این رشد منه ها، واقعا انقدر درگیر مسائل دیگه میشدم که دیگه دغدغه‌ام نبود. ولی با گرفتن نشان آبان یه چیزایی برام خیلی جالب بود. من هیچ وقت فکر نمی‌کردم انجمن بخواد یک همچین نشانی رو هیچ وقت به من بده، به خاطر اینکه روند کاریم یه طوری بود که فکر می‌کردم که مورد تاییدش نیست. چرا؟ چون که ما اون چیزی که من یاد گرفته بودم در برخورد با نسل قبل، در برخورد چیزهایی که انجمن از خودش نشون داده بود، این بودش که سبک شخصی باید وجود داشته باشه، باید یک مسیر مشخصی رو تو طی بکنی و من داشتم به عنوان یک کسی که هر کاری دلش میخواد میکنه، یه گوشه نشسته داره کار خودش رو میکنه، کار میکردم از نظر خودم و اصلا فکر نمیکردم که انجمن بخواد کارهای من رو ببینه. و انتخاب انجمن به نظر من به این معنی بود، برای من به این معنی بودش که کارهای من وقتی سطحی ببینن منو نمیتونستن انتخاب بکنن. کاندیداهایی بودن که شاید رزومه خیلی درخشان تری از من دارن، جشنواره های بیشتری بردن و موارد دیگه تو رزومه شون بوده و این به این معنی بود که انجمن خیلی دقیق کارها رو دیده، یعنی رفته واقعا جستجوی درونی تو کارها داشته و به نظر من این خیلی کد خوبی بود برای نسل بعد که بفهمن آقا کار خودتون رو بکنین. خیلی از بچه‌ها میفهممشون، اصلا نمیخوام قضاوتشون بکنم که نگاهشون به جشنواره ها دارن اون مدلی کار میکنن، انتخاب کرده اون مدلی کار بکنه، اما منی که تو هیچ جشنواره‌ای نبردم وقتی یک همچین نشانی میگیرم به نظرم خیلی کد خوبیه که بچه‌های خودشون راحت تر بگیرن، فکر نکنن معیارهای تعریف شده یه حتما باید اونجوری عمل بکنن تا کارشون دیده بشه، از کارشون لذت ببرن. برای همین چسبید، چرا نچسبید.
مرسی از خیلی نکات خوبی رو گفتی، خیلی خوب بود.
خب اگه اجازه بدید گفتگو رو تموم کنیم، اگر حرف نگفته این نمونه.
خیلی عالی واقعا، ممنون که گوش دادید،
تشکر کردید تا اینجا اومدین، حوصله کردین، خیلی ممنون از بودنتون. هر جون شما هم ازتون به حد زیادی تشکر کنید
زحمت کشیدم اومدم رفتم، خواهش میکنم، دارم شوخی میکنم، وظیفه‌ام بود. مرسی ازت مریم، واقعا
مرسی از خودتون که گوش دادین،
خیلی لذت بردم، سلامت باشید،
مرسی، همچنین واقعا
خدا
نگهدار.
خب در پایان این قسمت من باید دوستانی که در این فصل به ما کمک کردن رو معرفی کنم. گفتگوها در محل استودیو عصب شده، یک استودیو خلاق که خدمات کامل تبلیغاتی و طراحی رو انجام میده. محبوب یزدانی سردبیر این فصله، مدیر هنری پروژه مرداد مهوادی و موسیقی رو آرش اسکندرلو ساخته. آرش روی فضای شنیداری کل اپیزودها نظارت داشته. امید متقیان یار پر انرژی این فصل، تدوین و ساخت تیزرها رو به عهده داشته. موشن گرافیکس و آرشیو پروژه رو عطیه تفتی انجام داده. طراحی سایت و پشتیبانی از این بخش توسط فرز داوودزاده انجام شده. زهرانی خار هماهنگی تولید این فصل رو ترتیب داد و در انجام این پروژه شبنم لهراسبی سیمان ما رو یاری کرد که همیشه از کمک‌های بی‌دریغش بهره‌مند بودیم. من علیرضا احمدی به عنوان کارگردان این پروژه صمیمانه از همه عزیزانی که ما رو کمک کردن تشکر میکنم و از همه اعضای انجمن تصویرگران ایران و مخاطبین آرز ممنونم.